بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرت الطاهرین و اللعن الدائم على اعداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و بعد، بی تردید منشأ یکی از مهمترین تحولات جهان اسلام وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین است. با اون قیام و حرکتی که نسبت به اون اقدام کردند، مردم معاصر امام علیه السلام در رابطه با امام و این تحول سه موضع گرفتند. اساساً می شود اینها رو به سه گروه تقسیم کرد. یک گروه مردم شام هستند و شما می دانید که سپاهی که در مقابل سید الشهدا قرار گرفت و امام را به شهادت رساند، یک نفر هم از مردم شام توشون نبود. مردم شام موجودات خاصی بودن. اینها نه امام رو میشناختن، نه به حرکتش اعتقادی داشتن، و نه وضع موجود رو وضع بدی می دانستن. اونا اصلا لازم نمیستن یه همچه اتفاقی بیفته که تومار بنی امیه برچیده شود، به دلیل اینکه اساسا اون وضع رو وضع خوب می دانستن. مردم شام مخلص کلام مسلمان بودند، اما نه مسلمان وحی، مسلمان معاویه. هرچه معاویه میگفت اونها میپذیرفتن. معاویه راجع به هر که هرچه میگفت اونها میپذیرفتن و کمترین تردیدی هم در صحت صحبتهای معاویه نداشتن. اصطلاحا به مردم شام بگن مسلمانان معاویه‌ای. معاویه در طول 40 سال زمامداری خودش جوری رفتار کرده بود علیه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین که وقتی علی ابن ابی طالب در مسجد شهید شد، مردم شام خودش رو سوال میکردن، میگه علی نماز میخون، اونجا چی کار میکرد؟ این چیزی بود که معاویه در کله اینها کرده بود و اینها پذیرفته بودن. معاویه همون کسی بود که نماز جمعه رو چهارشنبه خواند، اونها پذیرفتن. نماز جمعه که دیگه خب اسمش روشه دیگه. ولی احدی از اینها اعتراض نکردن، چون اینها اصلا اسلامشون اسلام وحی نبود. اینها مسلمانان وحی نبودن، اینها مسلمانان معاویه بودن. لذا اصلا اعتقادی به سید الشهدا نداشتن، اصلا نمیشتاختن امام رو، اصلا امام رو نمیشتاختن. و این نکته را هم بدانی در رابطه با معاویه، معاویه آدمی نبود که بخواد حکومت اسلامی رو به دست بگیره، بگه من هم حاکم اسلامی. معاویه اصلا مترصد این معنا بود که اسلام رو از بین ببره، کارش همین بود. این قطعه رو که نقل میکنم از مسعودی است در مروج و ذهب. اعتراف معاویه است، این تحلیل تاریخ نیست، این هم خودشه. ابن عبدالحدید هم همین معنا رو نقل کرده. یه یار جونجونی داره به نام مغیرت به شعبه کسی که در این داستان رو نقل میکنه مطرف ابن مغیرت ابن شعبه است، پسر مغیره است. مغیره همون کسی است که اون فجایع هولناک رو نسبت به فاطمه زهرا انجام داد. خب این دیگه معلومه که دیگه با معاویه چقدر بر رفیق باشه دیگه. مطرف به سر این آدم میگه به این که بابای من یار غار معاویه بود، خیلی با اون عیاق بود، همیشه به دربار معاویه راه داشت، هر وقت میخواست بدون وقت معاویه هم رو خیلی تحویل میگرفت. یه روز یک وقتی بابام از قصر معاویه که آمد بیرون دیدم خیلی ناراحته. کسی که ناراحته مغیره است. ببینید چقدر آشوره. تاریخ هم دارم نقل میکنم. دیدم بابام خیلی ناراحته. بهش گفتم که تو که از خونه رفیقت میای که همیشه که با هم عیاق بودین، چطور شده که امشب به هم ریخته ای؟ اوزاد خراب، هر شب لبخند بود داشتی. گفت حقیقتش اینه که من از در دوستی به معاویه گفتم که تو اون چی که میخواستی رو به دست آوردی، حکومت دست تو الان، بنی هاشم هم نه عده دارن نه عده، نه توان دارن نه ارزه، دیگه از کاری دست رو بند نمیاد، کسی دیگه ندارن، چیکار قام بکنن؟ همه چی این طرفه، همه طرف تو هم قد تو هم یه خود دلجویی بکن، یه رعایتی بکن نسبت به بنی هاشم. بالاخره اینا خیش قومای تو هم، خیش و قمای تو هم نباشن رعایای تو هم، نه بالاخره زیر پرچم حکومت تو هستن، مراعاتشون کن. چرا تو اینقدر بنی هاشم و نسبت بهش خشونت داری؟ یه خود روش تو با اینا تغییر بده. یه مغیره به اینجاش رسید که اون روش تو با طرفداران علی تغییر بده، خیلی ظالمانه است. حالا جواب معاویه، معاویه جواب داد. مغیره میگه من این دلسوزی رو کردم، معاویه این جواب من داد، من از این عصبانیم. جواب از رو میخونم، ترجمه متن مسعودی است در مروج ذهب. معاویه گفت هیهات هیهات، یعنی هرگز این کاری که گفتی نمی کنم، یعنی من هرگز نسبت به بنی هاشم جفت و جور نخواهم شد. بعد گفت ابوبکر خلافت کرد، عدالت گستری نمود و بیش از این نشد که مرد. یعنی دو سال میخواست کارهایی بکنه، خب دیگه نشد، حالا به زعم معاویه او عدالت گستری کرد و مرد، تمام شد. و نامش هم از بین رفت. عمر و عثمان نیز همچنین مردن و با آنکه با مردم نیکو رفتار کردن جز نامی از خود باقی نذاشتن. کسی مثلا فلانی این کار کرد، دومی این کار کرد، سومی این کار، همین در همین حد نامی بیشتر از خودش باقی نذاشتن. اسم نفر اول رو آورد، اسم نفر دوم رو آورد، اسم نفر سوم آورد. اینو مروج ذهب داره نقل میکنه. و هلاک شدن. ولی برای این فرزند هاشم، اسم پیغمبر ماست، نمیاره، میگه برای این فرزند هاشم هر روز 5 نوبت در تمام دنیای اسلام فریاد میکشن شهادت به رسالت پیغمبر در اذان. ببینید چقدر خبیثه، اسم پیغمبر نمیاره. از این که اسم پیغمبر در مأذنه آورده میشه عصبانی، ناراحت. بعد به مغیره گفت بعد از این شهادت به رسالت در مأذنه ها فایو عمل یبقا بعد هازا، دیگه چیکار میشه کرد؟ لا ام ملک، بعد یه تعبیر زشتی به مغیره داشت، بی مادر. بعد این حرف رو زد، لا والله به خدا نمیذارم الا دفنن دفنا، کاری میکنم که این اسم دفن بشه. داره صراحتاً بیان میکنه که من نمیخوام اسم از پیغمبر برده بشه، لا والله، نه به خدا قسم، تا اونجا پیش بیرم که الا دفنن دفنا، نه از تاک نشان باشد نه از تاک نشان. به دنبال این هدف هستم. واحدی ناراحت شد، اینقدر خبیث؟ ما فکر تو دنبال حکومت اسلامی هستی که تو هم بشه حاکم، بالاخره یه سفره پهن بیت المالی هست، تو هم بخور. نه بابا، اصلا یه فکر دیگه ای داره. در کتاب اخبار الملوک احمد بن طاهر میگه وقتی معاویه صدای مؤذن را شنید که میگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، گفت ای پسر عبدالله، پیغمبر داره مورد خطاب میده، پسر عبدالله، نه تو مدارک خودشونه، خدا پدرتو بیامرزه، چه بلند همت بودی که برای خود نپسندیدی مگر این که نامت مقارن نام خدا باشد. یعنی این قطعه دوم وحنی، این کار توه، دستیسه توه، تو خواستی نامت کنار نام خدا باشه. و این رو جزء بلند همتی پیغمبر میدانن، نه جزء رسالت پیغمبر. این آدم با این تفکر که میخواهد دین رو از بین ببرد، اسلام رو درست کرده که چهارشنبه نماز جمعه میخونه، اسلامی رو درست کرده که سه قطعه فقط نقل میکنم و مردم شام همین اسلام رو پذیرفتن. احمد ابن حنبل رهبر یکی از چهار فرقه اهل سنت در کتاب مسند خودش داره بیان میکنه، میگه راوی عبدالله ابن بریده است، روایت کرد، عبدالله ابن بریده داره این قصه رو تعریف میکنه. دخلت انا و ابی علی معاویه، من و پدرم در جلسه معاویه وارد شدیم، فاجلسنا علی الفراش، ما رو روی بستری نشوند، ثم اوتینا بالطعام، برای ما غذا آورد، فاکلنا، ما هم غذاشو خوردیم، ثم اوتینا بالشراب، شراب آورد، فشرب معاویه، معاویه خورد اون شراب رو، ثم ناول ابی، بعد به پدر من تعارف کرد، ثم قال، پدرم گفت ما شربته، ما نخوردیم شراب را، منذ حرمه رسول الله، از زمانی که پیغمبر اینو حرام کرده، چون قصدش از بین بردن دینه التزامی هم به اجزاء دین نداره. شراب خارجی هست در معاویه، دومی اهل ربا، موطع مالک جلد دو، احمد ابن حنبل شرابخارگی معاویه رو در جلد پنج مسند خودش ذکر کرده. مالک در موطعش جلد دو، سنن نسائی جلد هفت، اینا همه منابع السنته، شاهکارهای این خلیفه خال المؤمنین رو بیان میکنن. میخوام بگم اسلامی رو که آورده بود اسلام معاویه است. ان معاویه با سقایت من ذهب او ورق به اکثر من وزنها، یه جام طلا رو، یک سینی طلا رو به بیشتر از وزنش فروخت، یعنی ربا. اینا هر دو، هم مالک هم نسائی، از عطا ابن یسار نقل میکنه. عطا ابن یسار میگه به اینکه من دیدم این کارو کرد، جام طلا رو مثلا فرض کنید یک کیلو بوده، فروخت به 1,200 گرم بیشتر. بعد میگه فقال له ابو الدرداء، ابو الدرداء تو اون جلسه بود، سمع، گفتش که سمعت رسول الله، من شنیدم از پیغمبر، ان مثل هذا الا مثلا، به مثل اینجور معاملات وزنی و کشومنی باید به اندازه خودش خرید و فروش بشه، نه بالا و پایین. فقال معاویه، خیلی حرف عجیبیه، ابو الدرداء میگه من از پیغمبر شنیدم که میگه در معاملات کشومنی وزنی باید به اندازه وزن در واقع معامله بشه. میگه من از پیغمبر شنیدم. بعد معاویه میگه ما عرا بهیرم بحثن، من در این مسئله اشکالی نمیبینم، من در این مسئله اشکالی نمیبینم. فقال له ابو الدرداء، ابو الدرداء میگه به این که من یعذرنی من معاویه، یکی بیاد به من بفهمونه این چه توجیهی معاویه داره میکنه. انا اخبره عن رسول الله، من میگم پیغمبر این حرف زده، و هو یخبرونی عن رأیه، و میگه من اینجوری فکر میکنم. آخه تو کی هستی که در مقابل پیغمبر فکر کنی؟ عصبانی شد ابو الدرداء، و من در این محلی که تو زندگی میکنی اصلا زندگی نمیکنم. آمد مدینه به اون نفر دوم که اینو استاندار کرده بود اعتراض کرد، بابا یه همچی کاری بکنه، خب اونم یه نامه نوشت، خب دیگه از این کارا نکن. یه معامله بود نفر دوم. حالا آقای من وقتی آمد سر کار، اولین کاری که کرد معاویه رو برکنار کرد، گفتن که این خلاف سیاسته، بذار یه خود مهره حکومتت خوش بشه، یه خود بگذر، بعد با این آدم دست پنجه نرم کن. فرمود والله حاضر نیستم برای یک لحظه ظالم بر مردم حکومت بکن. شراب خارجیشو که خودشون گفتن، ربا خارجیش هم خودشون گفتن، تعطیل حدود الهی رو هم خودشون میگن، تاریخ ابن کثیر جلد بیگرد به یکی یک شخص دزدی رو آوردن پیش معاویه، مسلم دزدی کرده و گفتن حتی جاری کنی، حتی بود که انگشتاشو بزنن. مادر این دزده اومد گفت یا امیرالمومنین اجعلها فی ذنوبک التی تتوب منها، حتی جاری نکن، جاری کردن، جاری نکردن حتی یک گناه، اینم یکی از گناهان که به گناه تو اضافه میشه و تو میخوای ازش توبه کنی. فخلا سبیده ها، دزد رو رها کرد. بعد گفتن که حرفش خوب بود، حالا من توبه میکنم، حد الهی رو تعطی کردم، من توبه میکنم. اونم به پیشنهاد یک زن. این معاویه است، این اسلام معاویه است، مردم شام تابع این اسلام هستن. اینا اصلا امام حسین نمیشناسن. چرا امام حسین کیه؟ چیکار میخواد؟ چرا اصلا میخواد این کارو بکنه؟ میگه ما معاویه بده، یزید بده، که اون میخواد همین چیکاری انجام بده. برای چی؟ نزار ارجن کسی شرکت نکردن. اصلا در حماقت و جهالت بی‌نظیر بودن. گوی سبقت رو از سه نقطه. یه مردی از عراق رفته بود شام، اینا با هم تو جنگ صفین مثلا در تقابل هم بودن، یه چند نفر دیدن این عراقیه، گفتن تو جنگ صفین بوده، خب حالا باید حالشو بگیریم. یه شطوری داشت، شطور جمل، جمل شطور نره، عربا به شطور نر میگن جمل، به شطور ماده میگن ناقه. یه هر ابلهی تشخیص دوتا راحت بتونه بده. این صاحب شطور جمل بود، یکی اومد گفت این چون تو جنگ صفین در مقابل ما واسطه، پدش در میره، پدش در میره، گفت این ناقه مال منه. یارو میگفت بهش که آقا این اصلا ناقه نیست، جمله. میگفت نه این مال منه. 50 نفر هم شاهد شدن که این ناقه مال این آقاست. بالا گرفت، بدبخت میگه بابا این اصلا شطور معلومه چیه که شما دارید میگه، اصلا ادعایی که دارید میکنید به این چیز نمیخوره، به این موجود نمیخوره، این ننه مرده یه چیز دیگه است. هیچ کار کشید به معاویه. خب چی شده؟ عراقیه گفتش که آقا این شطور جمل مال منه، اینا میگن این ناقه است مال ماست. 50 نفر گفت شهادت دادن. باید گریست بر جامعه ای که 40 سال حکومت این آدم رو پذیرفت، باید گریست از دست مردمانی که این آدم خال المؤمنین معرفی میکنن. حکم کرد به نفع اون 50 نفر، جمل و جای ناقه زدن رفت. بعد عراقیه میخواست بره بیرون، بدبخت حیرت زده است اینو چی کار، چه آدم هایی اینا. صدای زد معاویه، گفت شطوره چقدر بود؟ گفت 1000 تا 1000 درهم. گفت بیا این 3000 درهم. فکر نکنید من خیلی آدم سخی هستم، این 3000 درهم از این جهت دارم بهت میدم، برو به علی بگو من 100000 نفر شمشیر زن دارم که فرق بین ناقه و جمل رو نمیدن، من با اینا میخوام در مقابل تو بیستم. چه کار بکنی؟ اسلام معاویه ای و شامی ها طرفدار این اسلام بودن. امروز هم ما افرادی رو داریم که اسلام معاویه ای دارن، منتها معاویه زمان، ولی بحث من این گروه نیستن. هر کسی که ادعای معنویت می کند بر غیر مبنای وحی، اسلامش اسلام معاویه ایه. میخواد صوفیه باشد، میخواد عرفانهای کاذب باشد، میخواد حذف شریعت به دست هر کسی دیگری باشد، اینا طرفداران اسلام معاویه هستند. هر جا که وحی حذف شد بدان طرف مسلمان معاویه است، منتها معاویه زمان دیگه. حالا خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم چون این گروه حرف من نیست. امسال نمیخوام راجع به اسلام معاویه ای صحبت بکنیم تا مسلمین معاویه ای رو بشناسیم. یک ملاک خوب بهتون دادم بس دیگه. هر جا که معنویت مبتنی بر غیر وحی شد بدانید اونجا اسلام اسلام چیه ها؟ معاویه ایه. دیگه حالا سه نقطه دیگه، خودت برو در بیا تش چی هستش. هر جا قال الباقر و قال الصادق ندیدی بدون اونجا اسلام اسلام چیه ها؟ معاویه است. اما گروه دوم و سوم کسانی بودن که اینها امام رو میشناختن، یعنی میدونستن که فرزند رسول خداست، فرزند امیر المؤمنینه، فرزند فاطمه زهراست. اینو میدونستن. هدف امام رو هم قبول داشتن. میگفتن حکومت حکومت فاسده، باید علیهش قیام کرد. و پای امام هم ایستادن، عملاً پای امام ایستادن گروه دوم. ولی اینا تعدادشون خیلی کم بود. اینا کسانی بودن که حرف سید الشهدا براشون حجت بود. حضرت وقتی فرمود و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه براید مثل یزید، و بر اسلام فاتحه باید خوند اگر رهبری مثل یزید داشته باشه. اینا میفهمیدن یزید آدم عوضیه، اعتقاد به سید الشهدا داشتن. اینها میدونستن هدفی رو که سید الشهدا قرار داده یک هدف الهی است مبتنی بر وحی. در همین خطبه از سید الشهدا فرمود لقد سمعت جدی رسول الله یقول الخلافه محرمتون علی آل ابی سفیان. اینها اعتقاد داشتن فرمایش از سید الشهدا رو که از جد بزرگوارش نقل کرد که حکومت بر آل ابی سفیان حرامه. امروز که یزید آمده این داره یک کار حرام انجام میده. ما باید در کنار سید الشهدا قرار بدیم، این کار حرام رو تومارش رو بپیچیم. این گروه دوم اهل عراق بودن، شیعیان بودن. اینها پای امام ایستادن، ولی کمترین تعدادی رو که برخی از منابع نقل میکنن، ببینید در تعداد اصحاب سید الشهدا عدد اصحاب از 45 نفر شروع میشه تا 146 نفر. 45 نفر رو نقل کردن، 146 نفر رو هم چیا نقل کردن، اسامی رو هم در آوردن. برخی از کتبی که اشاره میکنه به اسامی موجود، اینا رو باید ببینید. متأخر خب یک روایت و یک نقل شهرت پیدا میکنه به دلایل خاص. نقل 72 تن شهرت پیدا کرده، اما این به این معنا نیستش که انما این که 72 نفر بودن. اما این گروه دوم کمترین تعدادی رو که نقل میکنن 45، بیشترین تعدادی که نقل کردن 146 نفر. بیشتر از این تعداد نبودن پای امام حسین واسلام. گروه سوم امام رو میشناختن، به هدف امام هم اعتقاد داشتن، میدونستن حاکمیت حاکمیت ظلم و فساده، این رو هم خوب میدونستن. خوب میدونستن که حاکمیت حاکمیت ظلم و ستمه. هم وضع موجود رو میشناختن، هم هدف قیام رو اعتقاد داشتن، هم به سید الشهدا اعتقاد داشتن. اما اینا یه جایی جا زدن. اصلا اینا کسانی بودن که خودشون امام رو دعوت کردن. اینا کسانی بودن که خودشون امام رو دعوت کردن. در 60,000 نامه وجود ناظرین سید الشهدا رو دعوت کردن. ولی اینا یه جایی جا زدن. اینا یه جایی جا زدن. دعوت کردن، نامه نوشتن، گفتن بیا که الان وقتشه، چون یزید اون اقتدار باباش رو نداره، بنی امیه خیلی دل خوش ندارن، ولی تو بلند شو بیا که ما همه دل خوش تو هستیم، تو بیا امیر ما شو. امام رو براش نامه نوشتن. حضرت در مکه نامه ها رو در واقع بررسی کردن و این نامه ها رو ضبط کردن، نگه داشتن، از بین نبردن. برای بررسی وضعیت موجود رصد کردن، پیک فرستادن، رسول فرستادن، خواص خودشون رو فرستادن. اونها هم ارزیابیشون ارزیابی مثبت بود، ولی در یک جایی جا زدن و اون فرستاده وجود نازنین امام نتونست این جا زدنه رو چیکار بکنه؟ به امام برسونه. و امام هم از زمانی که در واقع متوجه شدن وضعیت کوفه عوض شده میخواستن برگردن، ولی اونا اجازه ندادن. که این قصه شد که شد. من کاری به این جریانات ندارم. اون جریانی که من کار دارم اینه. اینو زیاد شنیدید برادرها، که 2000 نفر در خیمه و خرگاه حضرت سید الشهدا هستن، در شب عاشورا وقتی چراغ رو میکشه پایین، 2000 نفر 45 نفر میمونن. 40 نفر میمونن، همین تعدادی که بین 40 تا فرداش 32 نفر به امام اضافه میشن روز عاشورا. یه عده‌ای که اصلا میرن اونه که با خود امام اومدن. اونهای دیگری که اهل عراق بودن، امام رو میشناختن، هدف رو قبول داشتن. اون کوفیان که 30000 نفر شدن در مقابل امام. من بحث امسالم اینه، این جازدگان عوامل جازدگیشون چی بود؟ چی شد که اینها که دعوت کردن معجر از سر بردن؟ چی شد اینهایی که دعوت کردن آب بستن؟ چه اتفاقی افتاد اینهایی که دعوت کردن به صغیر و کبیر رحم نکردن؟ بچه 6 ماه هم کشتن. این تغییره به خاطر چی بود؟ بحث امسال من، اگر حضرت حق اراده کرده باشه اینی که من این عوامل رو بگم. برای چی بگم؟ دوره کوفیان تموم شد رفت. همونطور که مسلمانان شامی هنوز هم هستن، باز تکرار میکنم، مسلمانان معاویه هنوز هم هستن، این تیپ دوم از مسلمان هم هنوز هستن. اگر این جمعه پسر فاطمه زهرا ندای آسمانی در بیاید یا مهدی اخرج خروج بکند، خیمه و خرگاه بزند، من و توی هیئتی با لباس سیاه بریم تو خیمه گاهش، چراغو بکشه پایین، میان بیرون یا تو هستین؟ ما میان بیرون یا تو هستین؟ خب باید بدونی اونایی که اومدن بیرون چه ویژگی داشتن. بس بسیار مهمه و بسیار سریع. چون گروه دوم و سومی که نقد کردم، اینها غالبا و عمدتا اهل عراق بودن. عراق مرکز حکومت امیرالمومنینه. به واسطه اینکه کوفه مرکز حکومت علی بن ابی طالب شده، صحابه پیغمبر، تابعین و اصحاب تابعین در اونجا قرار دارن. اینها کسانی هستن که علی بن ابی طالب رو میشناسن به عنوان اول من آمن. ولی همین آیا عزت رو رها کردن؟ من نمیخوام اسم از اینا ببرم، مخدوش بشه ذهن بعضی ها نسبت به این افراد. هرچند مهم هم نیست که مخدوش بشه، ولی آقا من و تو امروز جزء طرفداران اهل بیتی دیگه. حالا اگر امام زمان علیه السلام آمد، من خیمه میام بیرون یا نمیام بیرون؟ چهار بکنم من؟ باید بدونم اونایی که اومدن بیرون چه مشکلی داشتن. این موانع در ما نباشه برادرهای، بس خیلی بحث مهمیه. و اگر امام زمان علیه السلام به من عنایت بکنه، بتونم به طور مستوفا این عوامل خروج رو پیدا بکنم از کلمات امام سید الشهدا که به لشکریان مقابل داره بیان میکنه که شما این کاره بودید که حرف منو گوش نمی کنید. پیام امام نقطه سر خط نیست، نقطه چینه. فقط شما نیستید که این خصوصیت رو داره، هر کسی این خصوصیت رو داشته باشه در مقابل امامش وایسته و ما باید بدونیم اونا چیه. و امید دارم که انشالله خدا اگر عنایت بکنه جلسه بعد بتوانیم این بحث رو وارد بشیم و به طور مستوفا بیان بکنیم. شب اول ماه محرم در مسجد ما به خلاف تمام محافل حسینی که در شب اول ماه راجع به حلول ماه صحبت میکنند و شعر میخوانند و عزاداری میکنند که ماه محرم آمد و ماه حزن آمد و ماه عشق آمد و اینگونه به عزاداری میپردازند و یا در بعضی از جلسات قدیمی تر روزه عرض به حضورتون که در واقع الحاق سید الشهدا رو به کربلا میخونن از همون منزل زباله که حضرت متوجه شهادت جناب مسلم شدن و بعد اون رفتارها و بعد میکشونن توی کربلا و بعد به روضه حضرت سکینه و حضرت رقیه و اینا و از هم اینجور میخونن. ولی شما از زمانی که با ما بودید دیدید که من در روز اول، در شب اول روضه حضرت صدیقه طاهره میخونم. امسال میخوام بگم چرا من روضه حضرت فاطمه زهرا رو میخونم. من در واقع با این مسئله میخوام این مطلب رو اعلام بکنم که تمام ظلمه هایی که به سید الشهدا و یارانشون و خاندان محترمشون شد و تمام ظلمه هایی که به امامان ما شد و تمام ظلمه هایی که تا روز قیامت به جامعه بشریت میشود ریشه در ظلمه هایی دارد که به فاطمه زهرا شد. ریشه در ظلمهایی دارد که سقیفه بر سر فاطمه زهرا آورد. باید بدانیم کربلا رهاورد و دستاورد سقیفه است و سقیفه مسیر انحرافی اسلام است و تنها کسی که در اینجا مواجه شد با ستمکاران صدیقه طاهره سلام الله علیها. فاطمه زهرا یک تنه ایستاد، خیلی هم خوشگل ایستاد. تمام ترفندهای دشمن رو بست، به هم زد. دشمن میدانست علی مأمور به سکوته، میدانست چون امتحان کرده بودن، دیدن این علی اون علی نیست، هرچی بهش بگیم سرش پایینه، فهمیدن باید راز و رمزی باشه. گفتن امروز میریم در خونه علی، علی میاد پشت در، با هم مواجه میشیم، علی رو میکشیم در اون همون نقشه‌ای که برای پیغمبر کشیده بودن. اون شب علی در بستر پیغمبر خوابید که قریش نتوانند اون نظر شومشون رو پیاده بکنن. امروز فاطمه رفت پشت در تا سقیفه نتواند اون نظر شومش رو پیاده بکنه. این تحلیل تاریخ من روزه نمیخونم. اگر از شما پرسیدن چرا فاطمه آمد، بگید به خاطر که علی جای فاطمه رسول الله خوابید. باید رسول الله حفظ میشد، اون روز علی حفظ کرد. باید علی حفظ میشد، فاطمه حفظ کرد. بس دستشونو، بس دستشونو، کاری نمیتونستن بکنن. باید در خونه رو آتیش میزدن، باید این کارها رو میکردن، چون نقشه شوم سقیفه رو برملا کرد صدیقه طاهره. همه اینها به خاطر مظالمیست که از زهرا شد. دومین دلیلی که من روزه حضرت زهرا میخونم میدونید چیه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید ما من باکن یبکی، هیچ گریه کننده ای بر حسین ابن علی نیست الا قد وصل فاطمه، مگر این که داره احسان به فاطمه میکنه و از ادها علی به فاطمه داره کمک میکنه. گریه کنای امام حسین، شما یاوران حضرت زهرا هستید، خب باید از حضرت زهرا مدد بگیرید. باید مدد بگیریم، باید اجازه بگیریم. بگیم شما به ما اجازه بدید که این دو ماه رو روزه بخوانیم، گریه کنیم، خودمون رو لطمه بزنیم. سومیش اومد پیش باباش، کامل زیاره نقد میکنه، مرحوم مجلسی هم نقد میکنه، اومد خدمت پدر بزرگوارش. بابا این بچه ای رو که من بهش هم دارم مونس منه، در تنهایی هم با من صحبت میکنه، از گذشته خبر میده، از آینده خبر میده، از غریبیاش میگه، از بیکسیاش میگه. چیه؟ اینی که من به هم دارم چیه؟ قصهش چی شده دخترم؟ گفت امروز یه حرف عجیبی میزنم، از صبح که یه حرف شدیدم دلم آتیش ده. با یه صدای محزونی میگه وا آتشا. صدای واعتشا امان فاطمه زهرا رو برید. فاطمه بین در و دیوار رفت، امانش بریده نشد. خانوم تو فقط این صدا رو شنیدی، نتوانستی تحمل کنی، دخترت که از نزدیک میدی. چی بر زینب گذشت؟ یه بخشی از مصیبت‌های که بر امام حسین تو کربلا وارد میشه رو یه سوال کرد، بابا بچه‌م کشته میشه کی؟ فرمود زمانی که دخترم نه من هستم، نه تو هستی، نه باباش هست، نه داداشش حسن هست. سوال دوم، خب اگه ماها نیستیم، اگه ماها نیستیم، یا ابتا من یلتزم به اقامت العزا، کی برای بچه‌م عزاداری میکنه؟ یا ابتا فمن یبکی علی، کی برش گریه میکنه؟ پیغمبرم من و شما خبر داد، گو هر زمانی که میگذره مردان امت من برای مردان اهل بیت حسین، زنان امت من برای زنان اهل بیت حسین گریه میکنن. این مال یه سال نیست، هر سال است. میدونی چرا هر سال است؟ چون فاطمه دعا کرده، ما داریم اجابت دعای فاطمه را اجرا میکنیم. حال فهمیدی چرا من روزه از زهرا میخونم؟ من میخوام بریم عیادت حضرت زهرا. آخه تو عیادتم روزه کربلا بود، تو عیادتم یکی از اصول کربلا مشخص شد. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، اتأذنونی ان ادخل علیکم اجازه میدید مبارد چی؟ فکر کنم نباید جلو بری، چون نمیتونه بشینه. نمیتونه بشینه. پهلوی شکسته. نه نه جلو نریم، همین عقب بیس، همینجا بیس. فقط ببینیم تو اتاق چه اتفاقی میفته. همین دخترم، بله، روز آخر فاطمه است. یه بغچه توی اون صندوق هست، اونو بردار. دختر چند سالشه؟ 4 سالشه. مگه این حرفا رو به دختر 4 ساله میزنم؟ آخه کسی نبود، ما هم که نبودیم که. یه دستش که شکسته، نمیتون با یه دستش بغچه رو باز. دخترم این کفنا 5 تا بوده، جبرئیل از بهشت آورده. یکیش مال مادر بزرگت حضرت خدیجه بود، مصرف کردی. یکیش مال بابام رسول الله بود، مصرف کردی. این سومی هم مال من. دوتای دیگرم دخترم بگم، چون این بغچه دست توه. اون یکیش مال بابات علیه، اون یکیش هم مال برادر بزرگت امام مجتبی. گفت مادر حسینم چی شد؟ گفت اون که کفن نداره.